ساعت 14 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای بشار اسد آخرین پایگاه داعش در هومس را به تصرف خود درآوردند. چین خواستار حل بحران کره شمالی از راه گفتگو شد. و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ از پاکستان خواست از حمایت طالبان دست بردارد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما باشید. ارتش سوریه روز شنبه آخرین پایگاه گروه داعش را در استان هومس به تصرف خود درآورد تا مسیر حمله به اعضای این گروه در شرق سوریه را هموار کند. شهر السخنه در 70 کیلومتری شمال شرق شهر باستانی پالمیرا آخرین شهری است که در مسیر دیر زور قرار دارد. نیروهای ارتش بشار اسد در تلاشند تا یکی از پایگاه‌های نظامی خود در دیر زور را که از سال 2015 در دست نیروهای داعش قرار دارد بازپس گیرند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که نیروهای دولتی پس از حمله سنگین توپخانه‌ای و هوایی با پشتیبانی روسیه توانسته از شهر السخنه را از نیروهای داعش بازپس گیرد. دولت سوریه هنوز این خبر را به طور رسمی تایید نکرده است. از حدود 3 ماه گذشته ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه برای بازپسگیری این شهر دست به حمله نظامی گسترده‌ای زده بود. وزیر خارجه چین روز یکشنبه با وجود حمایت از وضع تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه کره شمالی تأکید کرد که برای حل این وضعیت بحرانی نه تنها تحریم بلکه گفتگو نیز امری حیاتی است. وانگ ای وزیر خارجه چین در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان در پایتخت فیلیپین اتخاذ روش‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز را برای اجتناب از تنش‌ها و جلوگیری از تشدید این بحران ضروری دانست. وزیر خارجه چین گفت که با آغاز اعمال تحریم‌های تازه بر کره شمالی این موضوع تبدیل به یک وضعیت بحرانی خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا تحریم‌های تازه‌ای را علیه کره شمالی به دلیل آزمایش‌های موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای این کشور در ماه گذشته تصویب کرد. انتظار می‌رود در پی این تحریم‌ها 1/3 درآمد سالانه 3 میلیارد دلاری کره شمالی کاهش یابد. ژنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، از دولت پاکستان خواست به حمایت از گروه طالبان کاملا پایان دهد. ژنرال مکمستر روز شنبه همچنین از اتخاذ تصمیم‌های جدید درباره افغانستان از سوی دولت دونالد ترامپ خبر داد. آقای مکمستر گفت رئیس جمهوری آمریکا به وضوح اعلام کرده برخی در منطقه باید رفتارشان را تغییر دهند. وی تاکید کرد به رغم اینکه پاکستان در نبرد با طالبان دچار صدمات زیادی شده، اما اقداماتش علیه طالبان را به گفته او گزینشی انجام داده است. پیشتر برخی از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان هم پاکستان را متهم کرده بودند با حمایت از طالبان موجب ادامه خشونت‌ها در افغانستان شده است. پاکستان این اتهام‌ها را بی اساس خوانده است. و خبر دیگر این که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، با ارائه طرحی به دولت ترامپ توصیه کرده محموله ای از جنگ افزارها به ارزش 50 میلیون دلار را در اختیار اوکراین قرار دهد. به گزارش شبکه NBC، طرح پنتاگون همینک برای تصمیم گیری نهایی به کاخ سفید فرستاده شده است. بنابراین گزارش، این محموله از جمله موشک‌های ضد تانک را نیز شامل خواهد شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه در سخنرانی که در مراسم تحلیفش برگزار کرد گفت در ایران حاکمیت دوگانه وجود ندارد. حاکمیت دوگانه که آقای روحانی وجودش را به کلی رد کرده در ساختار کنونی جمهوری اسلامی به چه معناست و چرا حسن روحانی در یکی از مهمترین سخنرانی‌های خود مصر بود که آن را رد کند؟ همکارم کیوان حسینی این سوال را از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، در پرسیده است.
یک تناقض و پارادوکسی در قانون اساسی وجود داره که برمیگرده به دو ریشه بودن بنیان مشروعیت در جمهوری اسلامی، یک سو مشروعیت به تعبیر الهی و یک سو مشروعیت دموکراتیک. این طبیعتاً مابعضه ها و آسیب ها و پیامت های خودش رو در پی داشته، یعنی رهبری هم مبتنی بر اختیارات اصل 110 قانون اساسی و هم اختیارات فراقانونی که داره و جایگاهی که داره و مجموع نیروهایی که اون رو حمایت میکنن در ساختار قدرت، ملاحظات و چشم‌اندازهای مطلوب خودش رو تعقیب میکنه و تلاش میکنه که اونها رو تسری بده به حوزه اجرایی و رئیس جمهور. رئیس جمهور هم طبیعتا خودش رو مستظهر میدونه به رأی اکثریت جامعه. البته من داخل پرانتز بگم که آقای روحانی یک تاکید مؤکدی داشت بر گزینش رأی جمهور به وسیله مردم، ولی واقعیت تلخ اینه که در جمهوری اسلامی همه انتخابات ها بعد از گزینش اولیه توسط شورای نگهبان و با نظارت استصوابی اون متحقق میشه، به ویژه در مورد مجلس خبرگان که فقط 6 فقیه منصوب رهبری نامزدها رو فیلتر میکنن. اما اگر از این مسئله به اغماض بگذاریم، به هر حال رئیس جمهور منتخب اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات است، رهبر طبیعتاً مسئولیت خودش رو از خبرگان گرفته.
بخش دیگری از صحبتاش آقای روحانی ایران رو برج بلند دموکراسی توصیف کرد. آقای کاظمیان، شما این توصیف رو چطور دیدید؟ آیا تا چه اندازه میشه به نظام سیاسی ایران، جمهوری اسلامی در ایران گفت برج بلند دموکراسی؟
در صحبت‌های امروز تحلیف آقای روحانی مرکز ثقل، صحبت‌های ایشون به گمان من سیاست خارجی و برجام و تعامل با نظام بین‌الملل و موازی از این دست بود، اما اون بخشی که برگشت به داخل کشور خیلی مختصر بود، از جمله همین جمله و وجهی که شما اشاره کردین که خب واقعا قابل تأمل هست. البته قابل پیش بینی است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور برگزیده انتخابات و مستطر به برهار آرایی که متوجه ایشون شد، یک چنین ستایش و تجلیلی بکنه از وضع دموکراسی در ایران. اما واقعیت اینه که لوازم و استانداردهای دموکراسی فقط محدود به نفس برگزاری انتخابات یا شمارش آرای کسانی که در انتخابات شرکت کردن نیست و محدود به وجوه نمیشه، احتیاج به لوازم و استانداردهای دیگری داره، از جمله آزادی احزاب، از جمله امنیت و آزادی مطبوعات، از جمله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ای که همه نیروهای سیاسی و همه افرادی که داوطلب هستن امکان شرکت در اون رو داشته باشن، در حالی که با فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا حتی انتخاباتی که برگزار میشه حالت دو مرحله ای داره، با یک استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در فاصله قرار میگیره و اون وجوه دیگر دموکراسی از جمله بحث آزادی عقیده و بیان یا مشارکت همه نیروهای اجتماعی از زنان گرفته تا اهل تسنن و تا منتقدان و مخالفان وضع موجود، اینها همه منتفی است و طبیعتاً گمان میکنم که صحبت آقای روحانی فقط یک تجلیلی است که شاید برخی از مدعوین مثل دیکتاتوری مثل مگاوه رو راضی کنه، اما بعید میدونم کسی مثل خانم مقرینی خیلی همدلی داشته باشه با این ارزیابی آقای روحانی.
آقای کاظمیان، امروز 14 مرداد سالگرد امضای فرمان مشروطه هست، موضوعی که آقای روحانی هم به شکلی بهش اشاره کرد که گفتش که این داستانی هستش که از 111 سال پیش تا کنون ما داشتیم در ایران و به نوعی مسئله رو برد به گذشته و پیوندش داد به انقلاب مشروطه، نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو در ایران، و گویی که این نظام در ادامه انقلابی هستش که 111 سال پیش در ایران انجام شد. این بخش از صحبت‌های ایشون به نظر شما چه معنایی داشت و تا چه اندازه اصولا میشه پیوند برقرار کرد بین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مشروطیت که به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسیده؟
یادکرد آقای روحانی یادکرد مهمی هست، قابل ارزش هست، همچنان که آقای علی لاریجانی هم چنین یادکردی داشت. اما واقعیت اینه که شاید انقلاب اسلامی و خیزش مردم در سال 57 رو و آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی اونها رو در راستای مطالبات نهضت مشروطه بشه ارزیابی کرد که چون این چیزی به گمان من وجود داره، اما قطعا فاصله فاحشی هست و دره عمیقی بین اون چیزی که الان مستقر هست در ایران و جمهوری اسلامی داره اون رو نمایندگی میکنه با مطالبات انقلاب مشروطه. یعنی اگر فراموش نکنیم که حاکمیت قانون و تأسیس عدالت‌خانه و همینطور تکوین یک پارلمان ملی، اینها جزء مهمترین خواستهای مشروطه‌خواهان بود در 111 سال پیش. متأسفانه در شرایط امروز ایران همچنان نیروهای سیاسی اجتماعی دغدغه‌دار قوه قضاییه مستقل، منصف و بیطرف هستند. یعنی یکی از بزرگترین مشکلاتی که گریبان جامعه مدنی ایران رو گرفته، فقدان یک عدالت‌خانه هستش که از حقوق شهروندان پاسداری کنه. همینطور مشکلی که وجود داره وجود یک پارلمان کاملا مردمی هست که نمایندگان نیروهای اجتماعی در اون حضور داشته باشند و مطالبات لایه‌های اجتماعی مختلف رو ابراز کنن، اعلام کنن، و همینطور در مورد عدالت و تحقق آزادی بیان، عقیده و حاکمیت قانون حتی. یعنی مشکلی که وجود داره اینه که حتی قانونی که در کشور حکم فرماست و لوازم قانون اساسی مستقر، اینها متحقق نمیشه. ادامه حذف رهبران جنبش سبز که الان 2362 سه روز از اون سپری شده، برخلاف حتی تصریح قانون اساسی است، یعنی فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت هست، همین از طرف نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشه و به یک معنا متاسفانه مهمترین خواستها و مطالبات مشروطه خواهان 111 سال پیش همچنان به گمان من جاری است و یک شکاف فاحشی وجود داره بین استانداردها و کارنامه جمهوری اسلامی با اون چیزی که در واقع از طرف مشروطه خواهان در انقلاب مشروطه ابراز شد.
مروری بود بر سخنرانی دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم تحلیفی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. دیدگاه‌های مرتضی کاظمیان را می‌شنیدید. ساعت 14:10 فرصتی است تا سری بزنیم به دنیای پرشور ورزش در همراهی حبیب روشنزاده.
در نخستین شب مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان، ایران صاحب دو مدال طلا شد و دو نماینده ایران حذف شدند. در این مسابقات که در فنلاند جریان دارد، پوریا دادمرز فرنگیکار وزن 50 کیلوگرم ایران در کشتی فینال با امتیاز 6-0 جردن سوبرادو کشتیگیر آمریکایی را شکست داد و بر سکوی اول جهان ایستاد. مدال طلای دیگر ایران را کرامت عبدولی در وزن 60 کیلوگرم به دست آورد که در فینال الکساندر هروشین نماینده اوکراین را 5-0 برد و به مقام قهرمانی رسید. اما محمد شربی نیازی در وزن 74 کیلوگرم در آخرین کشتی خود 14-4 از حریف هندی شکست خورد و حذف شد. محمد نوروزی هم در 96 کیلو با شکست از کشتیگیر فنلاند از دور رقابت‌ها کنار رفت. دو نماینده ایران در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در لندن از دور مسابقات حذف شدند. حسن تفتیان قهرمان 200 متر ایران این مسافت را در دور مقدماتی در مدت 10 ثانیه و 34 صدام ثانیه دوید و پنجم شد و از رسیدن به دور بعد باز ماند. احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک هم نتوانست بیش از 63 متر و 3 سانتی متر پرتاب کند و در نتیجه او هم در همان دور مقدماتی حذف شد. حدادی در بازی‌های المپیک لندن با رکورد 67 متر و 28 سانتی متر برنده مدال نقره شده بود. تیم ملی بسکتبال ایران برای شرکت در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا تا ساعتی دیگر عازم بیروت محل برگزاری مسابقات خواهد شد. در دور مقدماتی رقابت‌ها ایران با هند، اردن و سوریه هم گروه است. تیم ملی بسکتبال ایران در شرایطی در مسابقات کاپ آسیا شرکت می‌کند که چند بازیکن خود را به گفته مهران حاتمی سرمربی تیم به همراه ندارد.
آقای اصغر کاردوست ناراحتی دست، آقای یوسفند فکر میکنم ایشونم ناراحتی پا داشتن که حضور پیدا نکردن، آقای سعید داورپناه بودن که انصراف دادن مرحله اول. خب به طب صلاح هم نبود که ما دور دوم ازشون دعوت کنیم. بقیه بچه آقای حدادی هم مصونیت داشتن و تا همین اواخر معلوم نبود که واقعا به تیم ما اضافه میشن یا نه.
چه اضافه شد و محمد حسن‌زاده هم که به علت گوش کردن به موزیک با هدفون در اتوبوس تیم ملی از حضور تیم ملی محروم شده است، همراه تیم نخواهد بود. تیم ملی بسکتبال ایران که سال گذشته عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده، برای دفاع از این عنوان به لبنان می رود. در فرانسه فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لیگ یک با دو بازی آغاز شد و تیم‌های موناکو و پاریس سن ژرمن قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش به مساف حریفان رفتند. موناکو 3-2 تولوز را برد و پاریس سن ژرمن با 2 گل امیان را بدرقه کرد. و در آلمان ساعتی پیش سوپرکاپ این کشور را بایر مونیخ قهرمان بوندسلیگا و دورتموند قهرمان پوکال یا جام حذفی آغاز کردند که هم اکنون ادامه دارد.
بله، این البته گزارشی بود که نیمه شب گذشته پخش شد و این مسابقه به اتمام رسید. با این گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم همواره میتونید با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو در اونجا ضبط کنید تا در فرصت مناسب دیگر شنوندگان هم در دیدگاه‌های شما سهیم باشند. شماره پیامگیر ما هست 20420 21-12 21-12 این پیامگیر 24 ساعته آماده شنیدن و ضبط نظرات و دیدگاه شماست. تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.